أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان و سروران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 75 در ادامه بحث شب پیشین بدین جا رسید سخن که تمدن کهنی رو خداوند یاد می کند در این قسم از تاریخ نبوت، تمدنی که شگفتی های اون اخیراً در این دو سده اخیر از انتهای قرن 19 برای بشریت بیشتر آشکار شد با تحقیقاتی که باستان شناسان در منطقه عمومی وادل هجر، وادل قرا در فاصله بیان حجاز و شامات در این سالهای اخیر انجام دادن و شاید قریب 20,000 سنگ نوشته رو در مجموعه این منطقه مورد بررسی قرار دادند و بسیاری از اون چه خداوند سبحان در قرآن می گفت کمک کار این باستان شناسان شد در واخانی تمدن دیرین سمود. این قسمت ها رو بازگو کردیم دیگه. حالا به اینجا رسید سخن که قال الملأ الذین استکبروا من قومه، هنگامی که این بزرگ مرد الهی توصیه های خودش رو مطرح کرد، آخرین جمله از زبان ایشان این بود که یادآورید نعمت های خداوند رو بر خودتون، و گفتیم مراد از یادآوری نعمت های الهی بر وجود انسان متذکر شدن به داشته ها و موجودی است، این که انسان بداند چه دارد. سوال دومی که پیش می آید آن است که چه کرده است با آن چه دارد، و سومین سوال چه باید بکند، و این تمام خط مشی زندگی انسان است که در موجودی و داشته هامون اولا ما بشناسیم چه داریم، ضعف و سستی نداشته باشیم، اونگاه بعد از دانستن یه بررسی وارسی به رفتارمون بکنیم که چه کردیم با موجودی که داریم و چه باید بکنیم، آیا به هزین میتوانیم عمل کنیم یا نه، چگونه باید رفتار کنیم. این تذکر جدی است که عمده پیامبران واگو کردند. پیامبر اسلام هم بارها میبینید در قرآن مسلمانان رو به همین نکته متوجه میفهمند که اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمتهای خدا را بر خودتون و بدانید چه دارید. و اونگاه فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و شتابان به فساد در زمین نپردازید. این نکته را هم گفتم تکرار میکنم خدمت عزیزان که در نظاماتی که خداوند در آفرینش قرار داده است فساد جایگاهی ندارد، یعنی می توانیم بگوییم در نظام تکوین یعنی در طبیعت هیچ جایی برای فساد پیش بینی نشده است. آسمان، زمین، باران، تمام مظاهر طبیعت فساد زدا هستند. به شکل طبیعی در مجموعه تکوین هیچ فسادی زایش نمی شود عزیزان. آسمان، خورشید می زداید فساد و تباهی را، باران از میان میبرد، زمین تمام تباهی ها رو به اون میدید تبدیل میکند به بهترین صلاحیت ها به شما برمیگرداند. در نظام تشریع و دینی و قانونی هم قصه همین است. خداوند هیچ مفری و محلی برای فساد قرار نداده است. تمام اعمال در چهارچوب صلاح و صلاحیت. همیشه عنوانی که برای عمل در قرآن میبینید عمل صالح است. همیشه این قید صلاحیت و صلاح اون عیار واقعی عمل قرآنی و مسلمانی و توحیدی است. بنابراین در خلقت الهی فساد جایگاهی ندارد عزیزان و مفسد جایگاهی ندارد. فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین. این پایان عرایض دیشب. اما به دنبال این که این توصیه ها گفته شد، خب اون کسانی که همیشه منافع اونها با تعالیم پیامبران الهی به مخاطره کشیده می شود، گروه نخستینی هستند که می شتابند در تخریب و ضربه زدن. به اینها قرآن ملع گفته میشه، اونها که پر کردن چشم مردم رو با امکانات خودشون، با قدرتشون، با زرشون، با زورشون، با رانتهایی که در جامعه دارند و یه هیبتی و هیمنه ای از وجود اینها در چشم مردمان دیده میشود. به اینها قرآن ملع میگوید، این اشراف این چنینی رو. این ملعی که استکبرو، اینها که دست و پای زیادی کرده بودن برای این تفوق و برتری خودشون و استکبار خودشون از قوم صالح، گفتن به اون کسانی که ضعیف انگاشته شده بودند و از حقوق خیش محروم، لمن آمن منهم، این مستضعفینی که ایمان به صالح آورده اند، گفتند اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا شما می دانید که صالح رسولی است از سوی پروردگار که گرد او را گرفته اید؟ خب نکته آموزشی دقیقی دارد این آیه شریف. اونها که منافعشون با خط پیامبران الهی به مخاطره کشیده می شود، منافع اجتماعی اونها، منافع اقتصادی اونها، منافع سیاسی اونها، با نگاه مبهدانه پاک زیستن هماهنگی ندارد، بیکار که نمی نشینند، اولین کاری که می کنند خدشه کردن در مبانی فکری پیامبران الهی است. زیربنای کار پیامبران الهی رو زیر سوال بردن، شبهات ایجاد کردن، خدشه ایجاد کردن و تضعیف کار این رسولانی که بالاخره آمدند و این مکتب فکری خودشون رو مطرح میکنند. اینجا هم مشاهده میکنید اینها همین کار رو میکنند، میان سراغ مؤمنان و شبهات خودشون رو در ذهن اهل ایمان وارد میکنند. آیا شما اتعلمون ان صالحا مرسل، آیا شما قائل به رسالت این مردید؟ این مرد رسول خداست؟ آنچه میگوید مبتنی بر رسالت است؟ آیا پیام رسانی از سوی پروردگار است؟ ببینید تیشه رو به تعبیر ما به ریشه میزنند، یعنی شبهات و خدشه رو بر اصل شخصیت رسول و صالح پیامبر وارد میکنند. اینا یه سناریوهایی است که همیشه تکرار شده است در طول تاریخ. بدخواهانی که همیشه نمیخواستن علم پیامبران الهی بلند شود، به همین شیوه وارد میشدن. دیروز و امروز و فردا ندارد عزیزان، الان هم قصه ها همین است، تفاوتی نمی کند. هنگامی که اینها چنین سخنی رو گفتند، اما اون صلابت ایمان، استحکام ایمان، خب طبعا قصه همینه واقعا، اگر باشد اون ایمان استوار جواب همین است که الان میشنویم، اگر نباشد جای لرزش و لغزش و به زمین خوردن همین جاست. هنگامی که اینها گفتن آیا این چنین است، پاسخ چقدر زیبا و قوی از سوی مؤمنین داده شد. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اینها گفتند آیا شما می دانید که این صالح رسول خداست؟ اینها چه جوابی دادن؟ گفتند ما با آن چه صالح نسبت به آن آمده است و رسالت او بازگو کردن آن است ایمان داریم. خیلی جواب زیباست. اینها نگفتند که بله ما صالح را قبول داریم، گفتند ما مبانی فکری و اعتقادی صالح را قبول داریم. این خیلی مهمه. ما تفکرات صالح را، اعتقادات صالح را، مبانی و مطالبی که برای ما گفته است پذیرفته ایم و برای ما روشن و مسلم و قطعی است. استهزار دارید؟ همیشه انبیاء الهی این تلاش رو کردند عزیزان که از شخص محوری ادیان رو بیرون بیارند. یعنی اون همیشه شنیدید این جمله زیبا رو جا دارد تکرار کنیم که لحظات پایانی عمر نبی مکرم اسلام خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفی اشکهای نازنین صدیقه طاهره بر صورت پیامبر می‌ریزد، چشم رو باز می‌کند، می‌بیند دخترش دارد می‌خواند و ابی از این یستسق الغمام به وجهی ثمال و لیتا ما عصمتن للحراملی، سپید رویست که خداوند به وجود او باران رحمت می‌باراند، تکیگاهیست برای بیچارگان جامعه ایتام بیوه‌زنان و غیره. پیامبر فرمودند دخترم فاطمه، این اشعار جدت عبدالمطلب است، این رو نخوان، کلام خدا را بخوان و بگو و ما محمدون صلی الله و آل محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بگو این پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان پیشین از مجموعه سلسله نبوت، اگر او کشته شود یا به مرگ طبیعی بمیرد شما باز میگردید چون او نیست به جاهلیت خودتون، یعنی ملاک وجود شخص اوست یا تعالیم و مکتب او. انبیاء الهی از شخصیت محوری اجتناب میکردن در روش آموزششون. این جمله زیبای امیرالمؤمنین رو شنیدید که اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، همیشه حق رو محور قرار بدید، اشخاص را با حق بسنجید، با شاخص حق، نه اینکه حق را با اشخاص بسنجید چون فلانی گفته است درست است، نه فلانی اگر درست میگوید درست است. اشخاص را با معیار و شاخص حق محک بزنید و بسنجید. خیلی زیبا اینها گفتند، انا به ما ارسل بهی مؤمنون، ما محتوای رسالت صالح را معقول و مقبول و الهی یافته ایم و پذیرفتیم. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بهی کافرون، هیچ ترفی نبستند، این ایمان و استوار و محکم این جماعت خللی باقی نگذارد که بتوانند با شبهات واهی خودشون نفوذی بکنند و سست کنند بنیان فکری مؤمنان و پیروان صالح رو. لذا دیگه چاره‌ای ندارن جز اینکه هدف خودشون رو بازگو کنند، دستشون رو کنند، گفتند ما به آن چه شما نسبت به آن ایمان آورده اید کافریم، ما نمیپذیریم و نپذیرفته ایم. اعلام عمومی کردن و چاره خودشون رو باید بکنن. دیشب اشاره کردم، فرمود که هذه ناقة الله لكم، این جماعت یه آیهی میخواستند، یه نشانه معجزه‌ای رو خداوند به عنوان یه اشتر پیچیده با خصوصیات خاص برای این گروه فرستاده است و این آیه الهی همگان می آیند و جذب اون می شوند، مجذوب ویژگی های اون و دل های اونها به رسالت صالح استوار و محکم می شوند. چاره چیست؟ این جماعت دیدند با توجه به این مؤمنان قوی و استوار، این گروهی که پشت سر صالح رو گرفتن، با توجه به معجزه قویی که صالح دارد، محلی برای متاع اونها باقی نمی مانند. چاره چیست؟ راهی نیست جز این که این معجزه را از میان برداریم که بازار صالح کاسته شود و به نوعی بتوانیم با پیروان او آنگاه جور دیگری عمل کنیم. لذا قرآن پرده برمی‌دارد از جنایت اینها، فاقر و ناقت و غطاو عن عمر ربهم و قالو یا صالح اتنا به ما تعدنا این کنت من المرسلین. فعقر الناقه، اینها ناقه را عقر کردند، اون روز گفت به اینها که چنین کاری را نکنید، سوی به این ناقه نرسانید که دشواری پیش می آید برای شما، این آخرین تهدید بود، اما اینها چنین کردند. دو نکته لطیف، عقر به معنای هلاکت است، نابود کردن است، اما در مورد حیوان که به کار برده میشه به معنای دست و پای حیوان رو ابتداعا قلم کردن و از این طریق حیوانی رو نابود کردن. این در روش‌های جاهلی هم بود، یعنی در جاهلیت حیوان آزاری از شیوه‌های لذت بردنشون بود در عرب جاهلی، حیوان را عقر می‌کردن، جان می‌کند اینا لذت می‌بردن، در وسط قرار می‌دادن، تیر می‌زدن، هر کسی یه چیزی می‌زد این حیوان دست و پا می‌زد، جان می‌داد اینا لذت می‌بردن. قتل صبر، قتل عقر، اینا چیزهایی بود، روشهایی بود که در جاهلیت هم متداول بود و از همون ابتدا پیامبر این موارد رو نهی کردن، نهن نبی عن العقر، نه النبی عن القتل بالصبر، اینها رو نهی کردن و حقوق حیوانات رو رسول خدا بسیار تأکید بر اون ورزیدن در اسلام. پس عقر به معنای یک کشتن خشن، یک کشتن بیرحمانه بدون رعایت حال یک حیوان در اصل کلش. حالا اینجا فرمود فعقر و ناقه، اونم با این ناقه، با این آیه الهی. اما ترکیبی هم که میبینید ترکیب جمع است، مسلم همه با همین کار رو نکردن. یه نفر نماینده شد، یه گستاخی، اون کسی که شما بهش قرآن میگه چی؟ میگه اشقا، یعنی شقیترین، شقیترین، یعنی اون کسی که نبی مکرم وقتی میخواستن ابن ملجم رو تشبیه کنند، قاتل امیر المؤمنین رو علی ابن ابی طالب رو وقتی میخواستن تشبیه کنند، فرمودن این اشقل آخرینه که یتبا و اشقل اولین، قاتل ناقه صالح اشقل اولین، این اشقل آخرین، اون شقی پیشین است و این شقی پسین، شقی ترین. یکی از این اشقیا این چنینی رو حاضر کردن که چنین جنایتی رو انجام بدهد. اما قرآن میگد فعقر و ناقه، این عمل رو به همه این جماعت نسبت میدهد. خوب دقت بفرمایید عزیزان، گفتیم این رو اما لطافت خاصی دارد. این جمله امیر المؤمنین تکان دهنده است، انما یجمع الناس الرضا و سخط یا الرضا و سخط، دو چیز هم که مردم رو توی یه صف و گروه می نشاند و جمع می کند، یکی رضا و پسند، دیگری نارضایتی و سخط. یعنی چه؟ یعنی انسان ها در نقاط مختلف زمین متراکم، یه خبر رسانه های عمومی اعلام می کنند، میگن یه جنایتی فلانجا انجام شده است، یه جماعتی مظلومانه کشته شدند، اینها از میان رفتند. روی این پنج قاره جهانی عده‌ای میگن ای وای لعنت خدا بر ظالمان، کاش که میشد از اینها بالاخره حمایتی کرد، کاش قاتلان اونها چنین شود، اونچنان شوند. تمام این انسانهایی که در این نقاط پراکنده کره زمین بودن جمع شدن در یک خط با این کراهت و غضبی که نسبت به این جنایت پیدا کردن. یه عملی شکل میگیرد روی زمین، این سو اون سو جماعتی از نژادهای مختلف خوشحال و مسرور، چه خوب شد که چنین کاری شد. این رضایت همه اینها رو چه میکند؟ توی یه صف قرار میده. این جمله زیبای فوق‌العاده لطیف امیرالمؤمنین است. پس رضایتمندی به یک کار و نارضایتی و سخت و ناپسندی یک کار، وقتی قلبن انسان ها چه این حالتی دارن، اینا رو توی یه صف قرار میده. این همان است که میگه من راضی به عمل قومن تا هو منهم. وقتی انسان راضی به یک کاریست، گویا همراه اون فاعل و کننده این کار داره حرکت میکنه. این خیلی مهم است. پس ببینید همراهی انسان ها از نیات و دلشون شروع میشه، بعد میاد به زبانشون، به زبان تشویق کنن، تأیید کنن، تأیید زبانی کنن و اونگاه تأیید عملی کنن. این خیلی مهم است. کمان که ما در امر به معروف و نهی از منکر شما همین رو ببینید، امام در نهج البلاغه میفرماید امر به معروف نهی از منکر ابتدا از دل آغاز میشه، یعنی انزجار از منکر در قلب، شیدایی و مشتاقی نسبت به معروف در جان، این قدم اول است. تا زمانی که انسان معروف رو به دلش دوست نداشته باشه نمیتونه آمر به معروف باشه، تا زمانی که انزجار قلبی از منکر نباشه که نمیتوند ناهی از منکر باشه. ابتدا با دل و سامان داد، اونگاه به دنبال اون باید زبان با دل هماهنگ موافق و مطابق باشد، بعد از تطابق زمان با دل اونگاه دست و بدن و ارکان انسان میشه هماهنگ این دو. این میشه سیر منظم امر به معروف و نهی از منکر در شرع مقدسه اسلام. توجه دارید؟ پس کار از کجا شروع میشود؟ از دل شروع میشه عزیزان. این جمع و جماعت و گروه متحد شده بودند اینها و کان فی المدینه 9 حزب سیاسی و گروه مختلف در این شهر در وادی القرا و اصحاب الهجر بودند. پراکندگی خاص جمعیتی و جغرافیایی هم دارند. از کردن این شواهدی که آقای واندنبران تو این کتاب خودش تاریخ سمود مطرح میکنه، اینا همه رو تأیید میکنه، این تقسیم هایی که قرآن بازگو میکند. کار به اونجا کشید که اینها همه با هم متحد شدن اتفاق و تصمیم گرفتن که این جنایت رو انجام بدن. یه نفر انجام داد، اما جانی را قرآن همه اینها معرفی میکند، به همین دلیل که عرض کردم، چون همشون یک دل و یک سو هستند و شاید و باید و تابعت علا قتله. هر کدام سهم خودشون رو دارن. فرمود فعقر و ناقته، اینان عقر کردن و عطاو ان امر ربهم عطو به معنای سرکشی و تجاوز و طغیان. اینها از امر الهی طاغیگری کردند و برون رفتند و تجاوز کردند. خب کارشون رو انجام دادن، بعدم با کمال افتخار مقابل این پیامبر ایستادن، گفتن هر کار میتونی بکن، ما کارمونو کردیم، حالا تو کارتو بکن، حالا تو هر کاری میتونی بکن. تو گفتی خدایی دارد، تو گفتی ما چنین عملی رو نکنیم مستوجب عقوبت میشویم، حالا اگر هر کار میتونی بکن. صالح یا صالحو یا صالحو اتنا به ما تعدونا، بیا بران چرا که به ما وعده کردی، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولی و ادعایی داشتی بیا بر هنر خودتو نشان بده. جنایتشون رو انجام دادن، به جنایتشون فخرم میکنن، گردن کلفتی خودشون رو هم نشان میدن. دیگه تمام اسباب مخالفت و طغیان و سرکشی رو کنار هم مؤلفه هاش رو جمع کردند این جماعت. اینجا جایی است که دیگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. قانون الهی همه جا همین است. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آمد و گرفت، اخذ گفتیم همیشه گرفتن با اقتدار و قدرت خداوند، با قدرت و اقتدار اینها رو گرفتشون با عقوبت خیش، اون هم به وسیله رجفه. رجفه به معنای لرزش و استراب است. مرجف، مرجفون اون کسانی که اراجیف میگویند. شنیدید گاهی میگن اراجیف چیه؟ میگی از همین ماده میاد. اراجیف یعنی سخنانی که گفته میشود عقلا وقتی میشنوند دلشون میلرزه. خیلی مهمه، گاهی مطالبی رو میگن قاه قاه مردم میخندن، اما عاقلی اگر اونجا لبیبی فرهیخته اگر نشسته باشد عشق در درون میریزد که خدایا چیست، کار انسان به کجا کشیده است، چه مطالبی باید گفته شده شنیده شود. امورون یزهک و صفه ها و انها و یبکی ان عواقبها اللبیبو، اموری است که سفیهان میخندند، عاقلان از عواقب اون میگریند. اراجیف چنین چیزهایی است که دل عاقل میلرزه، خدا این چی دارن میگن، عمرشون رو به چی دارن میگذرونن. دو ساعت سه ساعت این جماعت تو این محفل نشستن، تو این محفل خانوادگی، تو این محفل دوستانه، چی گفتن اینا تو این 180 دقیقه؟ یک دقیقه اون حرف حساب نبود، 30 ثانیه اون حرف حساب نبود، میلرزد وجودش، میشه اراجیف. توجه داری؟ رجفه به معنای لرزاندن است، مانند زلزله. فرمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. رجفه الهی زلزله آمد همراه با صدای مهیب، جای دیگر و طاغیه از حد خودش تجاوز کرد، یعنی طبیعت رو خداوند خروشانید بر اینها و کار به اونجا کشید که عذاب الهی فرود آمد. فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثم دار به معنای خونه نیست دیگه، منطقه شهر دیار همه. جاثم از جثمه به معنای بر زمین خوردن است، اما ابتداءاً به زانو در آمدن است. اول به زانو در آمدن، اونگاه به زمین خوردن. فیدار اینا رو خدا به زانو در آورد، اونگاه بر زمین فرو افکنده شدند و به عقوبت الهی گرفتار آمدند. فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. کار تمام شد، این جماعت با عقوبت خودشون گرفتار آمدند. اما دقت کنید، نکته بسیار ظریفی رو در این بخش از آیه میبینیم. دیشب چه عرض کردم؟ در لابلای این تاریخ گویی دوستان عزیز، خداوند حقایق اعتقادی پایدار ماندگار را منتقل میکند. در ساموزی های اعتقادی در دل این حکایات شیرین لطیف نه ایستا بلکه پویا این ماجراها گفته میشه و نکات زیبا هم از دل اون بیرون میاد، آموزنده اعتقادی و اخلاقی. من جمله این نکته فتولا عنهم، تموم شد کار اینها، به عقوبت الهی رسیدن. و صالح هم دیگه از این جماعت چی کرد؟ پشت کردی، اون نجات پیدا کرد، خداوند نجات داد او را. در موارد دیگر میخوانیم این رو. اما بعد از اینکه برون آمد از این قوم، صالح به تعبیر ما مثل اینکه ایستاده است و بر این جماعت از بین رفته ی هلاک شده می نگرد که جرت ریاح علی رسوم دیارهم باد داره میوزد بر آثار از بین رفته اینها و میگوید یا قوم اینها نابود شدن به دلیل رفتارشون، کفرشون، استکبارشون، فجورشون، به همه چیشون. میگه یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي، ای قوم من. با کی داره صالح صحبت میکنه الان؟ یک نفر از این جماعت باقی مانده است؟ نه، با شهر و دیار اینها صحبت میکنه. با کی داره صحبت میکنه؟ یا قوم، ای قوم من، لقد ابلغتكم رسالة ربي، من رسوندم به شما، خدا را شاهد است که من کوتاهی نکردم، من حجت رو بر شما تمام کردم و نصحت لکم، رسالت راهی رو گفتم و ناصحانه گفتم. نصح خلوص، یعنی یک مثقال ذره‌ای در کلام من جز نصح و خیرخواهی برای شما وجود نداشت. به هیچ وجه مصالح شخصی من در اینجا نداشتم، منافع گروهی نداشتم، هر آنچه بود برای نجات و سعادت شما بود که خالصانه و بی‌پروا با شما در میان نهادم. ولکن لا تحبون الناصحین، اما شما دوست نداشتید نصح و نصیحت من رو نپذیرفتید و استقبال از اون نکردید و چنین شد که بر سرتون آمد. خب پس دقت فرمودید اینجا صالح با چه کسی صحبت میکند؟ با همین قومی که تباه شدن و از میان رفتن. با چی اینها صحبت میکنه؟ این یه استعاره و تمثیله، داره یه حکایتی رو نشون میدهد؟ نه، این آیه از آیاتیست در قرآن که اثبات میکند شنوا بودن ارواح آدمیان را پس از مرگ، یعنی زنده بودن ارواح آدمیان، شنوا بودن ارواح آدمیان پس از مرگ. میرسیم با آیه 93 همین سوره، میبینید فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، این همین جمله را از زبان شعیب میخوانیم انشاءالله یکی دو نوبت آینده. یعنی انبیا بعد از نابودی قومشون دارن صحبت میکنند با این مردم. آیا اینا عبث کارشون؟ یعنی اینا بیهوده مثلا دارن نقشی رو بازی میکنن؟ نه، دارن با همین مردگان صحبت میکنن، با ارواح اینها دارن صحبت میکنن. اگر کافرم هستند و فاسقم هیچ فرقی نمیکنند، اینها هم زندند. اگر فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فرق اونها با اینها، یعنی اونها که به ایمان میمیرند و اونها که به کفر میبینند، هر دو ارواحشون زندند، اما عند ربهم يرزقون فرقشه. اونها زندند و مرزوق به رزق الهی، مقام اندیت رو در برزخ هم دارند، اما دیگران در عقوبت و قهر خودشون میسوزند. همان قصه میشه که بارها شنیدید که وجود نبی مکرم، ختم رسولان محمد مصطفی، بالاخره با کشتگان بعد داره صحبت، اونم همینه، اونم عذاب دیگه، اونم اومده حالا در رسول خدا رو با کشتگان بعد صحبت میکند و حکایت میگوید. علی با دل افکار بازگشته است از صفین، به نزدیکی کوفه و بالاخره قبرستان عمومی کوفه رسیده است. امام حکمت 130 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. قد رجع من صفین، از جنگ صفین امام اومده، فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، بالای قبرستان عمومی کوفه ایستاد در حضور اصحابش، شروع کرد به صحبت کردن. امام یا اهل دیار الموهشه، ای اهل خانه ها و دیار وحشت، و المحال المغفره، و مکانهای خالی، و القبور المظلمه، و قبرهای ظلمانی، یا اهل تربه، ای خاک نشینان، یا اهل قربه، ای ساکنان قربت، یا اهل الوحده، ای کسان تنها، یا اهل وحشه، ای ساکنان وحشت ها. برات یک به یک این خصوصیات رو به این اهل گورستان عمومی کوفه میگوید. اما انتم لنا فرتون، شما فرت ما بودید. وقتی یک کاروانی حرکت میکردن، دو کس رو پیش میفرستادن در فرهنگ عربی، یکی میرفت جلوتر آب پیدا میکرد برای اینها، آبگاه خوب، یکی میرفت مرغزار خوب، علفزار خوب پیدا میکرد. با اون که در پی آب میرفت فارت میگفتند، اون که میرفت علف رو جستجو میکرد رائد میگفتند. انتم لنا فرتون سابق، شما رفتید جلوتر از ما، و نحن لکم تبع لاحق و انا انشاءالله بکم انشاءالله بکم لاحقون. ما هم دنبال شما داریم میام. اما دور، دور جمع داره، یعنی چی؟ یعنی خانه ها. اما دور فقط سکنت، شما رفتید اما خانه های شما خالی نمان، دیگران نشستن درش. و اما الازواج فقط نکت، شما رفتید اما همسرانتون دیگران به ازدواج خودشون در آوردن. و اما الاموال فقط قسمت، اموالی هم که گذاشتید مسکالش بهش رحم نشد، همش تقسیم شد. هازا خبر ما عندنا، علی فرمود به این اهل گورستان این اخباری است که من از این طرف دارم. فما خبر ما عندكم، شما بگید به من اون طرف چه خبره. فما خبر ما عندكم. بعد رو کردن حضرت به یارانشون، ثم التفت الى اصحابه، رو کردن به اصحاب فرمودن اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد التقوى. به خدا سوگند اگر به اینها اجازه داده می شد که با شما صحبت کنن، به شما می گفتن که بهترین زاد و توشه تقواست، تقواست. به خبری که پیش ما اینه که بدونید این طرف جز تقوا چیز دیگری را نمی خرم و به کار کسی نمی آید. اتکان دهنده است این کلام امام در حکمت 130 نهج البلاغه. خب این پیامبر بزرگوار الهی هم صحبت میکند با قوم و جماعتش مانند این بزرگان. ولیکن لا تحبون الناصحین، تمام شد این دیگه، اتمام و حجت و سلام، قصه به پایان رسید. با توجه به این که به اختصار گفته میشه این حکایات در این بخش از سوره اعراف، میریم قسمت دوم رو میخونیم، یعنی حکایت بعدی رو میخونیم، سومین حکایت رو میخونیم، به تعبیری ما قبلش بگیم چهارمین حکایت. ولوتن از قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و یاد آور پیامبر لوط را، از قال لقومه، این بزرگ مرد الهی و این شخصیت بزرگوار از انبیایی هستند که همزمان با ابراهیم است. یعنی این رو شما در سفر پیدایش تورات هم دقیقا همین رو میبینید، یعنی گزارش حتی متن تورات فعلی هم همینه. اینو در این مطالعات تطبیقی که خانم دنیز ماسون انجام داده و قریب شاید 60 سال از عمرش رو در مطالعه تطبیقی بین تورات و قرآن و یعنی عهدین انجیل و تمام این متون می‌گذراند، خروجی این یکی از خروجی‌هاش دو جلد کتابه که این بررسی این عهدین و قرآن است. خیلی اینها رو خوب بررسی می‌کنه و تطبیق می‌کنه. لوط از پیامبران است که زیر مجموعه حضرت ابراهیم است، یعنی پیامبری است که با هماهنگی حضرت ابراهیم به دلیل اون جایگاه ابراهیم عمل میکند و رسالتش رو و کارش رو انجام میدهد. به همین خاطر در سوره مبارکه زاریات هم خوندیم دیگه، اون آمدن رسولان الهی و که این هم تو متن تورات هست، منتها تو تورات عدد تعیین میکنه 3 نفر. فصل 20 اصحاح 14 حکایت مطرح میشه در سفر پیدایش، هنگامی که آمدند و وارد شدند و بعد مسئولیتون چیز گفتن، فرستادن عذاب است به قوم لوط. اینو میبینیم تو زندگی ابراهیم اینجا اونجا. و لوط از قال لقومه، این به قوم خودش گفت اتعتون الفاحشه، اتعتون الفاحشه، بگذارید من اینجا بگم این قسمت ها رو. اتعتون، آیا شما می آیید، اتیان می کنید، می آورید، یعنی چه فاحشه رو؟ مراد اینجا معلومه عزیزان، میدونید چی داریم میگیم، کیان چیان عملشون چیست. اما قرآن کریم چیز دیگری میگوید، اتعتونه، اتیان یعنی چیزی را آوردن، جایی رفتن. اتعتون الفاحشه، این از اون مواردی است که همیشه اشاره کردم که خدا در قرآن، عزیزان از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. منطق قرآن منطق ادب آموزی است به پیروانش. از خصوصی ترین روابط جنسی قرآن تعبیر به سر می کند، تعبیر به مس میکند، تعبیر به لمس میکند. الکنایت و ابلغ من التصریح، به کنایه ای که از صراحت هم مفهوم تر است میگوید، اما موازین ادب رو قرآن رعایت میکند، حرمت های عمومی رو تعلیم میدهد. مگه میشه هر کلمه رو بر زبان جاری کرد؟ مگه میشه هر چیز رو در صحنه عمومی جامعه گفت، نشان داد، ابراز کرد؟ موسی آداب دانان دیگرند، اینجا آدابی دارد، اصولی دارد، قواعدی داره شیوه سخن گفتن. نمیشه که هر مسئله یا مطلبی رو این رو پرده داری کرد. ما صریحیم، ما رکیم، مشهدی های ما رکیم، ما این حرف ها یعنی چه؟ اون چهارچوب و اون موازین سخن رو قرآن آموزش میدهد و تصریح نمیشه به بعضی از مسائل خصوصیاتی که نباید گفته بشه به شکل باز. فرمود انکم لتعتون، اذ قال لقومی اتعتون الفاحشه، شما اتیان فاحشه میکنید. کلمه فاحشه میدونیم صفت موصوف آن محذوف است، یعنی الفعلت الفاحشه، یعنی عمل فاحشه. خود کلمه فاحشه هم فحشه به معنای زیادی است، فاحشه یعنی خیلی زیاد، یعنی قبح خیلی زیاد. به کلامی که خیلی زشته میگیم چی؟ فحش، خیلی زشته میشه فحش. فاحشه یعنی عملی که خیلی زشت است. دقت بفرمایید عزیزان، در مورد رفتارهای ناهنجار جنسی، چه شکل زنا اون، چه اون شکلی که این قوم به شکل همجنس بازی مبتلای با اون بودند، خداوند سبحان در قرآن تعبیر به فاحشه میکنه. یعنی از اعمال ناهنجار خلاف روش معقول و مشروع جنسی تعبیر به فاحشه میشه. از مواردی که در قرآن صراحتا معدود اسم فاحشه بر اون گذارده شده است، این دو عمل است. مثل این که در حوزه مسائل اخلاق اجتماعی این دو قضیه از شنیع‌ترین مسائل است در اسلام، و همان گونه که شما میبینید در مسائل اقتصادی بالاترین حد جرم رو خدا به ربا میگوید، در اینجا به زنا میگوید، به لواط میگوید خداوند. این حساسیت و جدیت در این قضیه وجود دارد. در مورد زنا میبینید که فاحشتن و ساء سبیلا، اینجا هم میفرماید که اتعتون الفاحشه، مثل هم فرقی نمیکنه. بالاخره اگر خداوند غریزه‌ای در وجود انسان قرار داده است، چارچوبی دوستان عزیز، مسیری برای جریان این قضیه این غریزه قرار داده است که به اون بار و نتیجه مناسب برسد. همون بحث دیشبمونه، اگر این غریزه در مسیر خودش بود میشه صلاحیت، اگر از مسیر خودش خارج شد میشه چی؟ میشه فساد، و نتیجه فساد معلوم است. اما این فساد فسادی است که یهلک الحرث و نسل، یعنی هم تباهی در نسل بشر ایجاد میکنند، هم تباهی در همه حوزه های زندگی انسان این رفتار نابخردانه ایجاد میکنند. به همین خاطر این کلمه فاحشه رو در این خصوص بازگو میکند و مطرح میکند. غریزه جنسی غریزه است که آثار و برکات آن فوق العاده زیاد برای انسان، برای شخص، برای اجتماع، یعنی فواید فردی و فواید اجتماعی اون با هم تنیده است این غریزه. و هنگامی که در اون چهارچوب قاعده مند، نظام مند، بر اساس اصول عقلی است، از بهترین غرایز انسانی است. اما اگر خارج شد، دقیقا تبدیل میشه به غریزه حیوانی بهیمی محض، بهیمی محض، در یک نماد حیوانیت انسانی میشه این غریزه اگر از اون مسیر خودش خارج شد. فرمود تعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، این روش و راهی رو که شما پیش گرفتید سابقه‌ای ندارد در میان انسان‌ها که بخوان اینو به عنوان یک نرم اجتماعی عمل کنن، اینو به عنوان یک رفتار عمومی عمل کنن. این به این شیوهی که شما عمل کردید و تعتون فی نادیکم المنکر، این نبوده. شما مؤسسان چنین فکر و مکتبی هستید. خب این سخنی که قرآن اینجا بازگو میکند و تأکیدی که میکند، بالاخره اینم باز هم اگر در مورد سمود گفتیم، اینجا همین است. برای اولین بار 1981 به شکل مشترک در پاریس فرانسه یه مورد و در کالیفرنیا یه مورد پیش آمد، این دو مورد بررسی شد، یه موارد خاص عجیبی بود، یه پنومی خاصی بود، CPC نامش رو گذاشتن اون زمان، خود نوع شناختش رو بررسی کردن. این رو این چیه؟ این عرض به خدمتون چه لطمه‌ای داره تو این وجود دو فرد ایجاد می شود؟ عذرخواهی می کنم، ببخشید، هر دو فردی که شناسایی شدن 1981، دو سال رو اینها کار کردن دانشمندان تا 1983، بعد تشخیص دادن مشکل چیه. هر دوشون گی بودن، یعنی هر دوشون هموسکسوال و همجنسباز بودن، یکی در فرانسه یکی در کالیفرنیا. این کتاب ها نوشتن، رفرنس ها رو عرض می کنم خدمت دوستان. این مطالعه شد دو سال روی اینها، بعد گفتن سندروم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز مشخص شد، بیرون آمد و دانستن که یکی از مهیب‌ترین بیماری های مهلک تهدید کننده سیستم ایمنی، که خود این ایمنی و بیماری عفونی هم سیستماتیک است، از مهمترین اینها کشف شد در عالم بشر و شایع شد. از اون سال تا الان بگیرید شما 2011، بگین تو این 30 سال قریب 100 میلیون روی کره زمین در تمام قاره این سونسو رو گرفت و سهم عمده این شد در لاابالیگری های جنسی، انتقال و میراثی شد از مناطقی از دنیا به مناطق دیگر، عمدتاً شد جزء صادرات و واردات بعض از طوائف و جماعات. اما ریشه این، یعنی اون دو فرد اولی که شناسایی شدند، اینها از همجنس بازان بودند. اینو تو منابع و رفرنس ها نوشتن دوستان عزیز مطلع. فرمود تأتون الفاحشه ما سببکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. آیا شما اتیان رجال میکنید از باب شهوت، شهاب نزوع نفس، کشش نفس به سوء سمتی رو؟ شما این میل بیمهابای نفسانیتون رو رها میکنید و به سوی نساء رجال میروید به جای نساء من دون نساء؟ نه، بل انتم قوم مصرفون، شما در حقیقت رفتاری مصرفانه انجام می دهید. شاید دیگه باز همون اصل قواعد خاص ادبی حرمت اجازه نده که بخوایم وارد این، و اینا تحلیل های مهمی هم داره عزیزان. اصلا گاهی این پدیده شومی که مطرح میشه ریشه شخصیتی داره، گاه ریشه اجتماعی داره، گاهی ریشه طبقاتی داره اصلا این بحث. و این تأتون الرجال شهوتن، اینا از لابلای متون ما پیدا، الان گفته شده از که من گوشه هایش اشاره کردم در بعضی از بحث های دیگه که ادب اختزام می کند که خیلی بی پرده بازگو نشه این مطالب. الغرض بالاخره خداوند در وجود زن و مرد یه پیوندهایی رو قرار داده است که اینها یه همپوشی فیزیولوژیک و سایکولوژیک دارن نسبت به جسم اینها، یک همگونی و تقارن، و روحشون یه همگونی و تقارن. این دیگه خلقت الهی، خلقناکم ازواجا. اگر این خلق از مسیر خودش خارج شد، این میشود که قرآن میگوید بل انتم قوم مصرفون، میشه مجاوزة الحد، از اون مرز و حد برون رفتن و دیگه نتیجه اون هم معلوم است چی میشه، چه فجایعی میشه، چه رذالت هایی میشه. بماند دیگه بگذارید که ما به همین بسنده کنیم و بیش از این وارد این مقوله نباشیم. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب چی بود؟ فما کان جواب قومه، اینها جوابی ندادن الا یه جواب، این که گفتن اخرجوهم من قريتكم، این آقای لوط رو و همین هایی که همراهشن، اینا رو بیرونشون کنید از این شهر و دیار. چرا؟ خیلی جالبه، تو کیفرخواست اینها چی بنویسیم که اینا رو از این شهر و دیار بیرونشون کنیم؟ انهم اناس یتطهرون، اینها مردمانی پاکند. به جرم چی؟ به جرم پاکی و طهارتشون از این شهر بیرونشون کنیم. بگذارید این خیلی جالبه، این بگذارید این بالاخره شما یه فرض بفهمید مثلا پرده دیوار سیاه است کاملا، یه نقطه سفید روش دیده شده، هر کی اول نگاه کنه چی رو میبینه؟ همون نقطه سفید رو میبیند. توجه دارید؟ تصور بفهمید حالا شما بعضی از مظاهری رو در شهر میبینین، در محیط زندگی خودمون مثلا به چشمتون میاد فلان مسئله چقدر زیاد شده است، اما در حال اگر دقت کنید خود این موارد یه چشمگیری و نمایشی دارن که بیشتر به چشم شما میآید تا اون نمونه هایی که به چشم نمیآید، لذا انبوهی بیشتری براتون دارد خیلی از مسائل. اینها میدونستن با وجود لوط و یاران او در این شهر دیگه ننگ اینها مشخصه، پس کاری بکنیم که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. پس اگر لوط در میان ما نباشد و پاکان او، دیگه ما همه یک پارچه ایم و همپالگی هستیم با هم و هم پیمانیم با هم. انها مناصلیت تحرون، نمیتونن اقرار، نمیتونن انکار کنن مقامات نوح رو، سلامت اون رو و طهارت اون رو. همین زشتکاران و بدکاران هم میگن اینها پاکن، ما ناپاکیم. انها مناصلیت تحرون فانجیناه و اهله الا امراته کانت من القابرین. بگم تمام کنم این رو، و نجات دادیم. باز میبینید محور نجات کی میشه؟ پیامبر خدا. فانجیناه اول لوط، بعد و اهله، به برکت این پیامبر اطرافیانه، الا امراته مگر همسر او را که کانت من القابرین بود از هالکان، بود از هالکان، قابر به معنای هالک در اینجا، و به دلیل همفکری که با اینها میکرد و هم راه هم داستانی که میکرد کانت من القابرین. این هم در قرآن سوره مبارکه عرض به خدمتون تحریم گفتیم، خواندیم همینجا خصوصیات این زن و همسر نوح رو که قرآن مطرح میکنه اینها رو به عنوان دو انسانی که در زندگی این دو عبد صالح اما متاسفانه چگونه عمل کردند، که خود این باز قصه ها دارد و حکایاتی دارد. و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، و اینها رو بارانیدیم بر سرشون، اینها شدن از اونهایی که ترمیهم به حجارت من سجیل، یعنی سرزمین اینها اومده است در متون تاریخی، باستانشناسی تاریخی، مرکزیت این جماعت شهری بود به نام صدوم. صدوم یه شهر ساحلی و بندری کنار مدیترانه به نام صدوم. دومین شهر مهمشون از این پنج شهر امورا به عبرانی اون امورا که در تورات هم هست همین شهر. قرآن به اینها در مورد عذابشون میگه معتفکات. این ظرف آب رو 100% واژگونه کنید، قطره‌ای در اون نمیماند، میشه افک، معتفکات. پس نوع عذاب اینها انفجار بود، زمین منفجر شد و جعلنا عالیها سافلها، سنگ باران میشد بر سر اینها و زیر و رو شد شهر و بلاد اینها. قرآن و اینو شواهد تاریخی نشون میده، یعنی اینو در منابع علمی این بحث نوشتند، این رو هست. فرمود و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. اینجا قرآن اینها رو با یک کلمه در پایان ختم میکنه ماجراشون، اونم با مجرم بودن. با چی؟ جرم، جرم. این پایان کسانی است که بریدگان از حضرت پروردگار، اونها که میبرند از خداوند، قطع میکنند خودشون رو از حق، چنین پایانی در انتظار ایشان خواهد بود. کان فنظر ببین کیف کان عاقبت المجرمین و الی امتی یعنی اخاهم شعیبا. ماجرای بعدی و حکایت بعدی است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم در که استفاده و زندگی در سایه آموزه های قرآن رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.